بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسطرون، ما انت به نعمت ربهی و مجنون و اینکل علا خلق عظیم و اینکل علا خلق عظیم. خب این معرفی که کردن لااقل این رو روشن کرد که بنده هیچ سابقه تحصیلی و تجربه‌ای در فلسفه اخلاق ندارم و کارم تیر و تخته و سیمان و ساختمانه. به هر حال این حسن رو داشت که انتظاری نباشه که حالا بنده مطلب چندان دندانگیری درباره فلسفه اخلاق خدمتون عرض بکنم. تنها یک برداشت و یک نظری است در این مورد که به عنوان طرح مسئله و استفاده از نظریات آقای دکتر بنده خدمتون توضیح میدم. در واقع به بهانه یه مقاله‌ای که چند وقت پیش خوندم، در واقع مصاحبه‌ای درباره اخلاق بود که بعد از یک کتابی که مایکل شرمر که رئیس اسپکتیک سوسایتی، انجمن در واقع شکاکان درباره اخلاق، نوشته به نام The Moral Arc، اون چتر یا سقف فراگیر اخلاق، بحثی ایشون مطرح کرده که یعنی عنوان سوتیتر رو زیر مجموعه این عنوان رو نوشته How science and reason leads humanity toward truth. در واقع ادعا اینه که ساینس و عقلانیت ریزن ما رو به حقیقت هدایت میکنه. تا کنون چنین ادعا بود که مدعی و قیم اخلاق ادیان هستند و بحث می شد که اخلاق که به سمت دین که به سمت اخلاق هدایت می کنه، ما دیگری و دنیا طلبی قاعدتاً راهی به سوی اخلاق نداره. لااقل تو این زمان چنین ابراز میشه، چنین ادعا میشه که تنها دین نیست، بلکه علاوه بر دین عقلانیت خودبنیاد به خصوص و ساینس جوامع رو داره به سوی اخلاق شدن هدایت میکنه. بنابراین این رو به عنوان یک افتتاح باب برای بررسی این موضوع بپذیرید تا وارد مطلب بشیم. خب بعضی از شواهد گفتتون مقالتون مصاحبه نیامده، این سوال رو در اذهان مطرح کرده که اگر ما مدعی هستیم که پیروان ادیان پاسداران اخلاق هستند و کشورهایی که به خصوص داعیه دینی دارند، واقعیت امر غیر از این رو حکم میکنه. چندی پیش که در ژاپن سونامی آمد و بعدم نیروگاه اتمیشون لیک کرد، اونچه که در وبسایت ها دیدین و ایمیل هایی که رد و بدل میشد، به نمایش گذاشتن یک سلسله ارزش های اخلاقی بود که وقتی همچین بحران هایی حادث میشه، جامعه‌ای که یا دیندار نیست یا خیلی کمی از اون مردم دیندار هستن چگونه اخلاقیات رو به نمایش گذاشتن، در حالی که ما نمونه‌هاشو دیدیم. جوامعی که ادعا دارن وقتی همچین موانعی پیش میان دیگه کسی کسی رو نمیشناسه، همه زیر دست و پای زورمداران له میشن. یا در کشورهای اسکاندیناوی به خصوص نمونه های فراوانی خوندیم از کارگزاران حکومتی، از مسئولین تراز بالا که چگونه با کوچکترین تخلفی، با 7-8 دلاری که مثلا با کارت ادارش فرض کنید یه چیز کوچیکی یا خریده یا بنزین زده، از عالی‌ترین مقام‌های حکومتی به زیر کشیده میشه. نه سوء استفاده های نجومی، بلکه حتی حداقل. یعنی میبینیم اون نمونه هایی که برای ما ایدئال هست در بسیاری از کشورهایی که چندان پایبند دین هم نیستن، اخلاق بیشتر نشون داده میشه. حتی در این مجله سکپتیک آماری رو از کشورهای اروپایی منتشر کرده، جداولی هست که به نسبتی که بیشتر مسیحی هستند، به خصوص کاتولیک هستند، کارهای غیر اخلاقی مثل سقط جنین و خیلی از بدهکاری های اجتماعی آمارش بیشتره تا کشورهایی که کمتر هستند. خب این سوال مطرح میشه که منشأ اخلاق از کجاست؟ یعنی لااقل طرح یک سوالی رو داره میکنه که چه چیزی اخلاق رو میسازه؟ البته یک پاسخهایی داده شده به این سوال. یکی این که علم فقط چراغه، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. علم که مشکل اخلاقی رو حل نمی کنه. حتما خوندین در بعضی از آمار سال گذشته 85 نفر، امسال 80 نفر ثروتشون مساوی 3.5 بیلیون جمعیت کره زمین. سال به سال تعداد داره کمتر بشه، ممکنه 20 سال آینده مثلا بشه 20 نفر. 1 بیلیون جمعیت کره زمین درآمد روزانهشون کمتر از 1 دلاره. 100 نفر جهان رو دارن میگردونن. قدرت جهان عمدتاً، یعنی اونهایی که بیش از همه به علم و دانش دسترسی پیدا کردن و مؤسساتی رو به وجود آوردن که صاحبان فکر و اندیشه رو استخدام کردند، فعلا دنیا رو دارن اداره میکنن. این همه جنگ ها و نامسامانی ها عمدتا از برنامه ریزی های اونهاست. پس به تنهایی علم نمیتونه ما رو به حقیقت و به اخلاق برسونه. عقلانیت هم خب اگر ما از هر چیزی گله بکنیم که خدا به ما کم داده، درآمدمون، داراییمون فلان، هیچ کسی گله نداره که خدای چرا به من عقل کم دادی. لااقل همه عقلشون رو کامل میدونن. و بعدم این که دینداری که داریم صحبت میکنیم، کدوم دینداری؟ یه آماری چند وقت پیش منتشر شده بود در دانشگاه جورج واشنگتن. دو نفر از محققین اون دانشگاه 138 فاکتور اسلامی رو مطرح کرده بودن، یه ارزیابی که ببینیم کدوم کشور به اسلام نزدیکتره. اولین کشور نیوزیلند بود، بعد لوکزامبورگ، بعد ایرلند، بعد ایسلند، فنلاند. اول کشور اسلامی که به معیارهای اسلامی نزدیک بود مالزی بود که در ردیف 38 بود. متوسط کشورهای اسلامی 138 بود. یعنی با معیارهای خود اسلام، با خود قرآن، البته در زمینهای مختلف این شاخصا رو معین کرده، ایران 163 بود. یعنی این بحث مطرحه که با کدوم جامعه دینی میخواییم مقایسه بکنیم. بحث دکتر شریعتی رو به خاطر دارید، مسئله نهاد و نهضت که ادیان یا به طور کلی اسلام یا تشیع یک جنبش، یک نهضتی بود، ولی وقتی که هویت پیدا میکنه، به سازمان، به نهاد میرسه، دیگه اون اهداف یواش یواش کنار میره. یعنی تنها دیندار بودن کافی نیست. در تاریخ قرون وسطا میبینیم به ضد اخلاقی ترین جریان دوران خودش مسیحیت تبدیل شده، کشتن انسانها به خاطر عقیدهشون. یا من یه مقاله چند وقت پیش میخونم راجع به پاکستان که به نام اسلام تأسیس شد. پاکستان از هند جدا شد در برابر سیک ها، نجس ها، کشور پاک ها تشکیل شد و نشون داده بود که امروز از متقلبترین کشورها تو دنیا پاکستانه. تمام برند های تقلبی چگونه پایگاه شده و شمرده بود 3 تا از کشورهایی که اسم جمهوری اسلامی روشون هست چگونه نماد ضد اخلاقی شدند. یکی در افریقا، دیگه بقیه‌اش هم خودتون می‌دونید. مسئله اینه که صرفاً اگر یه جامعه عنوان اخلاقی داشته باشه، آیا دلیل اینه که اخلاقی هست یا نه؟ یک تشبیهی یکی از صاحب نظران داخل کشور خودمون کرده بود راجع به مسئله اخلاق، یه مثال خیلی قشنگی زده بود. آقای ملکیان آشنا هستن حتما دوستان. نوشته بود دو تا تلقی ما از دین داریم. یه تلقی اینه که دین یه کشتیه، تو سوار این کشتی بشی، این کشتی دیگه تو رو به ساحل نجات میرسونه. مهم اینه که سوار کشتی بشی، مثل کشتی نوح. یا مگه ما نمیگیم من الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات الکبرى، یه کشتی نجات بزرگه. یعنی یه تلقی اینه که ما همینه که سوار این کشتی شدیم، ما امت ناجیه هستیم، ما حتما نجات پیدا کردیم. حالا مسیحیت هم یه جوری اونا فکر میکنن عشق جیسوس کرایست تو دلت باشه تو حتما نجات پیدا کردی. این یه تلقیه. ایشون نوشته تو کشتی همه تعینات سر جای خودشه. اگه مهندسی، اگه دکتری، اگه پولداری، اگه باغداری، اگر باسوادی، یعنی قرار نیست کسی کاری بکنه. ما تلاش کردیم سوار این کشتی شدیم، دیگه که سوار کشتی شدیم ما همه میرسیم به ساحل، بقیه هم همه غرق میشن مگر اتفاقی بیفته. حالت دوم اینه که یک کشتی در کار نیست، یا کشتی وسط اقیانوس باید بهش برسی، یا نه سوار کشتی شدی کشتی غرق داره میشه. اینجا دیگه مسئله به گونه دیگه مطرحه. داستان همون نحوی که در مولوی آمده، عاجزه آقای دکتر داشت، داستان اون موقع که دیگه این تخصصا نبود، پوز دادن ها سر صرف و نحو و این علوم بود دیگه. میگن یک نحوی سوار کشتی میشد، خیلی خودش هم گرفته بوده با توختر و تکبر، از یکی میپرسه که تو نحو بلدی؟ میگه نه بلد نیستم. میگه نه سمرت برفناست. خب اینم بهش برمیخوره، نحو نمیدونسته. کشتی در دریا دچار طوفان و خطر مرگ میشه، خطر غرق میشه. این شخص روستایی یا لایکی بوده، میگه شنا بلدی؟ میگه نه. میگه تمام عمرت برفناست. حالا مسئله اینه که باید شنا بلد بود. اون چیزی که قرآن میگه، میگه لیس للانسان الا ما سعا، بر انسان جز سعی و تلاش خودش چیز دیگه نیست. کل نفسن به ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو مکتسباتشه. در واقع باید شنا کرد. شنا هم نمیتونی دست و پا بزنیم، شنا یه حرکت منظمه، باید با تنفس آدم تنظیم بکنه، هدفش مشخص باشه، آرامش داشته باشه، سبز داشته باشه، خودش رو نوازه. یعنی در واقع یک هنره. خب اصلا دید به کلی عوض میشه که ما باید سوار کشتی بشیم، هویت دینی پیدا بکنیم تا نجات پیدا کنیم، یا نه اون اگه شرط لازم باشه کافی نیست. حالا تو باید شنا بکنی، تو باید تلاش بکنی. اگر ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات الکبرى، این نیست که فقط قبول داشته باشی و خوب با او رو داشته باشی، باید همونجوری در عصر و نسل خودت عمل بکنی تا نجات پیدا کنی. یعنی اون یه الگویی در واقع خواهد شد. پس در واقع شنا کردن مهمه، که حالا عنوانش اخلاق در این جلسه قرار شده باشه. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق از همون ریشه خلق میاد. خلق یعنی ساختن دیگه. یه خلق فیزیکی داریم، ما در و پنجره میسازیم، یا بنده که اهل ساختمان سازی هستم، این خب ساختن دیگه. ولی خلق یا خلق ساختنه، ولی نه ساختن فیزیکی، ساختن جسم، ساختن روح، ساختن در واقع روان، یعنی شخصیت رو در واقع ساختن. اینی که اول آیه خوندم، خداوند میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو خیلی خودتو خوب ساختی، عظیم اخلاقیات تو. خدا اهل قلوب و زیاده روی گزافه گویی نیست. این کلام خیلی بالایی راجع به پیامبر. سوگند به قلم، شاید معناش این باشه آیندگان خواهند فهمید. نون و قلم و ما یسترون، اینا میگن تو مجنونی، این حرفا دلالت از جنونت میکنه، ولی انکل علا خلق عظیم بودن. خب پس باید ساخت نفس رو، ولی هر ساختنی یک سلسله مقدماتی میخواد. اول خودشناسیه، ما خودمون رو باید بشناسیم، نه تنها انسان شناسی، نه خود فیزیولوژی، من کیم، چه ویژگی هایی رو دارم. هم باید به خودمون بنگریم تا خودمون رو بشناسیم، هم باید خودمون رو در معرض نقد و نظر دیگران قرار دهیم، یعنی باز باشیم، آزاد باشیم، استقمال کنیم، از دیگران بخوام که نقاط ضعف ما رو بگن، چون تا نگن نمیفهمیم. آدم ها همه از خودشون متشکرن، یا اکثریت دوست دارن کارپستال بر خودشونم بفرستن، ولی اگر آدم استقمال بکنه از نظریات دیگران، این کمک میکنه که خودش رو بشناسه. دوم مسئله این که خب حالا خودمون رو شناختیم، گام دوم اینه که یه هدفی پیدا کنی. آدم وقتی خودش رو میخواد بسازه باید بفهمه که با چی میخواد بسازه، یه رول مدل، یه الگوی میخواد، پس باید یه اوتوپیایی داشت، یه تارگتی داشت، یه هدفی، یه آرمانی. این در واقع گام دومه. خب وقتی آرمان رو پیدا کرد دادن، حالا باید برگرده به خودش، من نسبت به این هدفی که انتخاب کردم کجای کار هستم. من هدفای زیادی تو دنیا انتخاب کرده بودم، اولویت ها کدومه، سبک سنگین باید بکنم، کدومش به من کمک میکنه که در اون جهت برم که خودم رو مثل او بسازم. مطلب بعد در واقع این تفاوت اخلاقیات دنیا محور یا آخرت محوره. الان دنیای امروز، دنیای به خصوص متمدن، به مراتب بیشتر به سمت اخلاق که دنیا را اداره بکنه و انسانها روابط مناسبی با هم داشته باشن، نسبت به جوامعی که اسم و عنوان معنوی گرفتن جلوتر هستن. یعنی برخلاف اون چه که دین قرارش بر این بوده، پیامبر اسلام فرمودن با استل اتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که کرامتهای اخلاقی رو به اوج خودش، به نهایت خودش برسن. در لااقل دنیای امروز میبینیم که جوامع دیندار لااقل از اخلاق دنیایی عقب افتادیم ما. یعنی سازمانهای منتسب به دین که باید پاسدار و معلم و مربی اخلاق بوده باشن، متاسفانه فاصله افتاده بین اخلاق و دین، یا لااقل نمونه های ممتاز جوامع فعلا غیر دینی هستند. خب باید بفهمیم که دینداران چه ادعایی حالا میتونن داشته باشن. اگر ما ادعا بکنیم که دینه که به سوی اخلاق داره هدایت میکنه، وقتی که داریم میبینیم جوامعی که یا دینی نیستن یا لااقل اون مدعیات دینیشون خیلی فاصله داره با اونچه که ما فکر میکنیم، چقدر نمونه های خوبی ارائه دادن، متوسط اخلاقیات اون جامعه خیلی بالاتر از حداقل جوامع مثل ماست. ما که در واقع نمادمون شده داعش و آیسیس و خیلی از این جریاناتی که تو دنیای امروز می‌بینیم، هم زیر پرچم قرآن و پیامبر هستن، همه مدعیان دین هستن. در واقع باید بفهمیم که ما چه ادعایی میتونیم تو دنیای امروز داشته باشیم. اگر بشر پا به پای خودش رسیده باشه به اون اخلاق دنیا محور که روابط خوبی داشته باشیم، کلا سر هم نداریم، عدالت رو برقرار بکنیم، عملا جوامع بشری امروز لااقل از ما جلوترن، در اون جهت رفتن. حالا ما چه حرف تازه‌ای میتونیم داشته باشیم؟ اینجا دیگه مسئله خدا و مسئله آخرت مطرح میشه. باید ببینیم ما چه پیامی، چه چیز اضافه‌ای داریم. آیا دین اگر نباشه دنیا اخلاقی نمیشه؟ دیدیم که شده اخلاقی، شده اخلاقی. قرآن هم چنین ادعایی نکرده. قرآن از داستان ملکه سبا سخن میگه که چقدر جامعه درستی بوده، با اینکه خورشید رو میپرستیدن، خداپرست نبودن و یک زن بر اونها حکومت میکرده. تعریفی که قرآن از اون جامعه ارائه میده تعریفی است که توأمه با مشورت نظرخواهی ملکه سبا. میگه ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من هیچ وقت نظر فردی دیکتاتوری نمیدادم، همیشه نظر میخواستم، دائما اونا رو دعوت میکنم، اونا میگن میزنیم میکشیم، شما فقط فرمان بده، اون میگه نه من فرمان نمیدم. یعنی نشون میده که چقدر حکومت درستی بوده. پس این تعبیر پیامبر میفرماید الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، نشون میده توی جامعه اگر دین نباشه کفر باشه، ولی ظلم نباشه اون جامعه اداره میشه، ولی اگر دین نباشه، دین باشه ولی ظلم باشه، جامعه نمیمونه. این فرمایش پیامبر خود ماست. خب این در واقع یک نشانی است که باید رو این جنبه کار کرد که اعتقاد به آفریدگار جهان هستی و اعتقاد به آخرت چه چیزی داره، ما رو چقدر میتونه اخلاقی تر بکنه، چه حرف تازه تری داریم که به دنیای امروز عرضه بکنیم، و اگر نکنیم فرقی با دیگران نخواهیم داشت. این نکته‌ای که تو این بحث این جلسه نمی گنجه، باید روش سخن گفت، باید مطالعه کرد که دین حالا چه کمکی به اخلاقیات دنیا محور میتونه بکنه، ما چه چیزی میتونیم عرضه بکنیم. اما نقطه ضعف‌هایی که قرآن در پیش پای ما گذاشته که شما لغزشگاهاتون کجا هست، من سه جا دیدم که قرآن از ضعف انسان سخن میگه. خلق الانسان ضعیفا، خلقا که ذاتش اینطوره، اینطور خلق شده، وگرنه میگفت خلق الله الانسان ضعیفا. خلق فعل مجهوله، یعنی مجموعه عوامل ساختار انسان سه نوع ضعف رو براش پدید آورده. یکی بی‌ظرفیتیه، میگه خلق الانسان حلوعا، حالا حلوع خودش توضیح میده، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان حلوعه، یعنی بی‌ظرفیته. چرا بی‌ظرفیته؟ در برابر مشکلات سختی ها خودش رو میبازه. ازا مسه و شر رو جزو ان، جزا و فزع میکنه، و ازا مسه و الخیر رو منوع ان، وقتی هم که به یه جا میرسه خودش رو گم میکنه. حالا این بس مفصله که این تو سوره زیر عنوان الا المصلین آورده، مگر اونهایی که به سمت خدا رو کردن، هفت ویژگی از اونها میده که اینا حالا ظرفیت پیدا میکنن. پس در روی کرده به خدا با اون ویژگی های خدایی است که انسان ظرفیت پیدا میکنه، که نه در شدائد زندگی خودش رو میبازه، نه اگر به جایی رسید خودش رو گم میکنه، مست قدرت و امکانات میشه. دوم میگه خلق الانسان من عجل، انسان از عجل، عجله آفریده شده، عجله با عین. دنیا رو قرآن میگه عاجله، مثل برق میگذره. اگر عمر کره زمین رو یک سال فرض کنید، این 4,600,000,000 از زمان تولد حضرت عیسی تعالی 2015 سال 3 ثانیه میشه. یعنی این تاریخ 2015 ساله مسیحیت 3 ثانیه است فقط در عمر زمین، و ما چقدر عجله و شتاب داریم، همه چی رو در زمان خودمون میخوان. توضیحاتی داده که چطور قیامت رو انکار میکنن، میگن که یقولون متى هذا الوعد. انسان چسبیده به همین دنیا، پس این یه نقطه ضعف ماست که ظرفیت زمانیمون بسیار کمه، کم ظرفیتیم. سومین ضعف میگن که خلق الانسان ضعیفا، در برابر یکی میگه بی صبر هستین، یه جا میگه در برابر شهوات اعمال خودتون رو نمیتونین کنترل بکنین. البته همه جا استثناء میاره جز کسانی که مثلا این راه رو طی بکنن. پس یک نقطه ضعف‌های ما از نظر خلق یا اخلاقیات که خودسازی هست داریم. اجازه بدید منم کتم بکنم، میرم همه دارن خودشون باد میزنن ولی من دستم نمیرسه. خب قرآن یه نمونه های اخلاقی برای ما معرفی کرده، من نمیدونم وقتم شاید هستش، من دارم هنوز بله. اول آیه‌ای که خوندم پیامبر میگه تو برای اخلاق عظیمی هستی. اسلام هم که پیامبر گفته من مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو، تمامش بکنه. پس هدف این دین اینه که اخلاقیات رو، نه نمادهای مذهبی رو، نه آیین رو، نه تشریفات رو. دعای مکارم اخلاق که خوندین مال امام سجاد علیه السلام، دعای بیستم صحیفه سجادیه. یعنی اصل و اساس روی اخلاق سازی دین. اگه دینی دیدین که اخلاق نداره، اینا فرمایش امام صادق میفرمان، اگه یک کسی دیدین خیلی اهل نماز و روزه و عبادات و دعای این حرفا هست، به اون نگاه نکنید، مناسباتش رو با مردم ببینید، با مردم چگونه رفتار میکنه، به اون نگاه کنید. یعنی به زیادی نماز و روزه و این حرفا نیست. در قرآن سه بار به پیامبر میگه تو اصلا داری خودت رو به کشتن میدی. قال الک باخ اون نفسه که علی آثارهم ان لم یکونوا بهذا الحدیث اسفا. از تأسفی که چرا مردم به این پیام زیبا و زنده کننده ایمان نمیارن، تو داری قالب توهی میکنی. قال الک باخ اون نفسه که علی یکونوا مؤمنین. یا جا میگه فلا تذهب نفسه که علیهم حسرات، مبادا از حسرت جانتو ببازی. یا اون دو تا آیه آخر سوره توبه میگه رسولی بر شما اومده، عزیزون علیه ما انتم، دردها و رنجها و گرفتاری های شما برای او طاقت فرساست، دردش شماست، عشقش عشق مردمیه. حریصون علیکم، بر شما حرص میزنه. بقیه مردم بر خودشون حرص میزنن، همه حرص به خاطر منافع مادی شخصیه. میگه اون تمام حرصش، من فکر میکنم 7-8 بار در قرآن اومده، میگه چقدر حرص میزنی، انتحرس علا هداهون فا انالله لا یهدی. اونی که شایستگیشو نداره هرچی هم تو حرص بزنی فایده نداره. چند بار تو قرآن اومده که انقدر قصه نخور، لا تحزن علیهم، انقدر درد و قصه مردمی نداشته باش. پس این در یه اوج اخلاقی است که میگه فبما رحمت من الله لنت لهم. اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو رو تو اون جامعه خشن عرب 1400 سال پیش که حالا سخت میشه تحملشون کرد، تو این زمان مت آدم میره مکه مدینه چگونه بودن، میگه انقدر ملایم بودی. ولو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه خشن بودی، بدخو بودی، همونطور که امروز ما داریم نشون میدیم، همه از پیرامون پراکنده می شدن. چه رفتاری بود که صدها قبیله دشمن رو تونست وحدت بینشون ایجاد بکنه؟ چه عاملی باعث شد که یک اتحادی بین قبائلی که جز جنگ و خونریزی هیچی بلد نبودن؟ اینه که نبی رحمه نام گرفته. عجیبه که پیامبر اگه موسی رو میگه کلیم الله بود، نمیدونم ابراهیم رو میگه خلیل خدا بود، نمیدونم عیسی رو روح الله، محمد حبیب الله. حبیب عربا مشهورش میگن یا حبیبی دیگه، عشق، در حب خدا قرار بود. و چطور ما به تعبیر حضرت علی میگه لبس الاسلام و لبس الفرد مغلوبن، اسلام در آینده مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. پوستین مشدیا میدونن دیگه، پوستین یه طرفش رو نقش و نگار رو میکشن، توشم که پشم آدم گرم میکنه، هوای سرده خراسان. حالا آدم وارونه بپوشه، بیرونش مثل خرس میشه، آدم اون پشمانشون داده میشه، همه میترسن، هیبت خرس آدم پیدا میکنه، مسلمون هیئت تروریست پشوند. از اون برش هم خودی رو میازاره، زخم میکنه اون چرمی که سفته سخته. یعنی به خودی ها هیچ گرمایی نمیبخشه، تصویر بیرونیش هم یک تصویر بسیار خشنی است. مطلبی وقت نگیرم، همه بهتر میدونید این اخلاقیاتی که قرآن از پیامبر، لازم نیست دنبال روایات و احادیث هم بریم، خود قرآن بهترین منبع برای حدیثه، برای روایته. خود قرآن روایت هایی که از پیامبر کرده، حتی اونجا که میگه به تو میگن اذن، این گوشه بابا، میگه اوزن و خیرن نکن، همینی که یک رهبری به جایی که بالا بشینه گوش بده به حرف مردم، این خیلی اخلاقیات میخواد. اونم 1400 سال پیش که شخصیت قرار، شخصیت قائل باشه برای مردم، یه هم خدا رو قبول داره باور داره، هم شما رو باور داره. رسم نبوده 1400 سال پیش رهبر جامعه به جایی که رهنمود بده بشینه حرف دیگران رو گوش بکنه. حالا جالب خود حضرت علی هم میگن من مثل بچه شطوری که دنبال مادرش هست هر روز دنبال پیامبر بودم. کل یوم من یرف علی من اخلاقهی علمن، هر روز از اخلاقش برای من یک پرچمی برمی افراشت. و یعمرونی بالاقتداء به من میگفت که این کارو بکن. یعنی تصویری که از پیامبر ارائه میده او با عملش با اخلاقش کسی مثل علی رو ساخته. میگه من همش دنبال او بودم، نگاه میکردم او چی کار میکنه. از خود حضرت علی بعد نیست سفر نکته خدمتون رو ارجو کنم. این تو نهج البلاغه از خطبه 67 میگه من پرچم ایمان رو بین شما نصب کردم و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی، از سخنم و از عملم کار خوب رو بر شما فرش کردم عرضه کردم. و ارایتکم کرائم الاخلاق من نفسی، کرامت های اخلاقی رو به شما ارائه دادم از نفسم از عمل کردم. یک سلسله توصیه هایی میکنه راجع به اخلاق. یه جا میگه اگه مجبورید که تعصب داشته باشید امکان لا بد من العصبیه فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق، اگه چاره ای ندارید به تعصب، تعصب و مکارم اخلاقی داشته باشید. میگه بالاترین مکرمت اخلاقی تقواست. التقا رئیس الاخلاق، رأس اخلاق، رئیس اخلاق سلف کنترله. تا خودتو کنترل نکنی هیچ امر اخلاقی نیکو از تو سر نمیزنه. در یه جا میگه حیا اخلاقه، در یه جا میگه حسن خلق، این شاید بیش از هم است. اکرم الحسد حسن الخلق. حالا خیلی طولانی مواردی که خوش اخلاقی چیزی که رخت بربسته از جوامع ما. مردم ما معتقدن که ما رابطه رو با خدا درست کردیه، ما زیارت میریم، سعی میکنیم نماز بخونیم، روزه بگیریم، ما حساب ما اون خوب باشه که این بندگان که مردنی هست با اینا کاری نداریم. ولی همه جا قرآن مسئله رو برمیگردونه یا بزرگان ما به حسن خلق. یکی صبر رو میگه، صبر در سختی ها. یکی امر به معروف و نهی از منکر رو میگه که اینا لخلقان من خلق الله. امر به معروف و نهی از منکر اخلاق خداست که باید بگیرید. یکی خیلی درش مانوق میده مسئله حلمه، تحمل مردم، عصبانی نشدن، خشم رو فرو خوردن. و وقت چون کمه من ازش میگذرم، 5 دقیقه وقت هست، من فقط سرفصل خواستم بحث اصلی روی چه باید کرد ها باشه. من فقط چند تا عنوان خدمتون عرض میکنم. یکی این که ضرورت تصفیه میراث آبا و اجدادیمون از شرک و خرافات و بد اخلاقی ها باید برگردیم یه تصفیه بکنیم. اگر در واقع اون چیزی که فعلا بهش باور داریم و عادت کردیم نجات بخش بود، نباید ما عقب میموندیم. باید دید که اشکالات کجاست، اون چیزی که به ما رسیده باید یه تصفیه بکنیم. دوم، ضرورت اصلی فرعی کردن موضوعات دینی، اولویت بندی ها. در مملکت خود ما حجاب مهمترینه. شما هر چی خیر و خدمت بکنید و هر کار خدایی خوب بکنید حجابتون ناجور بشه، شما که جاتون تای جهنم. باید دید جایگاه حجاب، من نمیخوام بگم هست یا نیست، چگونه است، در اولویت بندی های قرآن کجاست. یه ساختمان ممکنه اصل و اساسش سقفش باشه، دیواراش باشه، حالا پنجره خیلی خوبه باشه، نبودم ولی باد میاد ولی میشه تو زندگی کرد. چه چیزایی اولویت داره در قرآن؟ برای ما اون چه که اصالت داره زیارت هاست. اگه میتونی هر سال برو حج عمره، حج تمتع دیگه، اون که دیگه سر جای خودشه. اگر نمیدونن نمیتونی کجا کجا کجا، حتی دیگه جمعکران آدم احساس میکنه خدا دیگه چی میخواد، من این همه رفتم جمعکران و جای دیگه. باید دید که اصلا اصل و اساس زیارت چه جایگاهی داره، کجاست، چند درصده. وقتی قرآن میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، تو اگر بری مهمانان خدا رو آب خنک بهشون بدی، 1400 سال پیشه که آب نبوده تو مکه. آدم میگه چه کاری مهمتر از این که به زائران تشنه لب من برم آب بدم؟ اصلا از این مهمتر بری خونه خدا رو بسازی. میگه تو فکر میکنی اینا کاره؟ این اگه زیارت خونه منو بکنی که هیچی، مخلص مهمانان منم باشی، اونا رو هم پذیرایی بکنی، این هیچی، اصلا بسازیم اونجا رو. اینا که قابل مقایسه نیست با کسانی که ایمان آوردن و جهاد در راه خدا کردن و آزار کشیدن. داره از ذهنیت ما میگه حتی زیارت خانه من هم کاری نیست. نه که بگه نیاد اینجا، میخواد بگه کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نکنی، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. ببینیم ویله هایی که در قرآن اومده، ویل للمطففین، وای بر گران فروشان، ویل لکل همزت لمزه، ویل لکل افاک نسی، ویل توی آیه سه بار اومده، ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اونایی که با دست خودش یه مطلبی نوشته، یه تزی داره، ثم یقولون هذا من عند الله، میگه این دینه، این دینه، همون ولایت دینه، میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها به خاطر چیزی که با دست خودش نوشته داره به دین نسبت میده، و ویل لهم مما یکسبون، وای از اون قدرت و مکنت و چیزی که حالا به دنبالش به وجود میاد. قرآن سه بار وای گفته راجع به علمای دینی که حرف خودشون رو به نام دین به مردم قالب میزنن، ولی هیچ وقت نگفته ویل للبیحجابا، ویل للکسانی که مشروب میخورن. نمیخوام بگم اشکالی نداره، باید ببینیم اولویت ها کجاست. قرآن میگه بدترین خشم خدا موقعی است که یه حرفی بزنی عمل نکنی. کبرم مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. آیا برای ما اهمیت داره این؟ این اهمیت داره؟ روزی چند دفعه ما یه حرفی رو میزنیم که نمی کنیم. حالا اینا مفصله. سوم، ضرورت درک خداشناسی در تقوا، در احسان، در عمل. تو جامعه ما هرچی مقدس داریم عبوستر هستیم، رابطمون رو با خدا میخوایم درست بکنیم، ولی با بندگان خدا خیر. چهارم، خداشناسی از طریق اسماء. ما وارد مدرسه دانشگاه که میشیم درس فیزیک و شیمی و ریاضیات امثال اینا میخونیم. تو دانشگاه دین درس هایی که باید بخونیم صفات خداست. خدا علیمه، باید علم یاد بگیریم، حکیمه، حکمت یاد بگیریم، غفور، رحیم، ودود، ذوالجلال و الاکرام. دعای روشن کبیر رو که همین اخیراً یه ماه پیش خوندین دیگه، هزار اسم خداست. مدرسه هستی آموزش این هاست. ما اخلاقیات رو، چون میگن تخلقو به اخلاق الله، ما باید به اخلاق خدا خلقیاتمون رو بسازیم. اخلاق خدا کدومه؟ خدا دونه دونه خودشو معرفی کرد، اخلاق من اینه، با این اخلاقیات. خدا لطیفه، نمیدونم، حنان، منانه. و مسئله پنجم، از فقه محوری، رساله محوری به قرآن محوری و پیامبر محوری رو آوردن. دینداری چه ما شیعه چه سنی، دینداری فقاهت محوریه. سخنانی است که در طول قرنها بزرگانی با قصد حسن نیت و قصد خدمت گفتن. یک تشکیلات فکری به نام فقه مطرح شده. من یادم از چند سال پیش آقای دکتر سروش گفتن اگر تمدن یونان و تمدن فلسفی مطرح عنوان کنیم، تمدن امروز و تمدن تکنولوژی، تمدن اسلامی بعد از اون قرن چهارم پنجم تمدن فقهی شده. ما در واقع هنر اصلیمون ساخته های ذهنی بشری خودمون رو محور قرار دادیم، رساله ها و اون چی که انسان ها گفتن. این یک انقلاب بزرگی باید باشه که نه که حالا آدم دور بریزه هرچی هست، یک بازگشتی به اصل و اساس. دین از کجا اومده؟ کتاب خدا و رفتار پیامبرش. ما باید یه خونه تکونی اساسی بکنیم اگر میخوایم یه حرفی برای گفتن در دنیای اخلاقی امروز داشته باشه. باید سخنی از حضرت علی ختم کنم هر زمان. العمل، العمل، عمل، عمل، النهایت، النهایت. عمل که میکنید هدف و نهایت رو بدونید کجا میخوان بدین. و الاستقامت، الاستقامت، استقامت، صاف بودن در این مسیر. ثم صبر، الصبر، الورع، الورع. ان لکم نهایتا، شما هدفی دارید، به سوی مقصدی دارید میرید. فانتهوا الی نهایتکم، به سوی اون نهایتی که دارید میرید، به سوی خدا هدفتون رو بگیرید. و ان لکم علما، شما یه پرچمی، علامتی، راهنمایی دارید. فهتدوا بعلمکم، زیر اون بیرق و پرچمتون حرکت کنید. و ان للاسلام غایتا، تسلیم خدا شدن نهایتی داره، به همین دلنا راست شدن اکتفا نکنید، به غایت تسلیم شدن به خدا بپیوندید. فانتهوا الی غایته، به سوی اون تسلیم واقعی برید. و اخرجوا الی الله بما افترض علیکم من حقه و بین لکم من وظائفه، از این دنیا خارج بشید در حالی که اون وظائف و حقایق خدا را انجام داده باشید، یعنی پرونده عمرتون موقعی بسته بشه که تونسته باشین در اون هدفگیری این مسیری ده که لازم بوده پی کرده. با تشکر از وقت و حوصله و توجه شما و عذرخواهی از وقت بیشتر از ظرفیتی که برای مصرف کردم، ممنون.